بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. وأعزني ولا تبتليني بالكبر. در تبیین این فراز نورانی سه نکته در جلسه قبل بیان شد. چهارمین نکته پاسخ به این سوال است که چه چیزی و یا چه چیزهایی موجب عزت حقیقی انسان می شود. اولین چیزی که به انسان عزت حقیقی می دهد بندگی خداست، عبودیت است. از عامر شعبی مطلبی رو نقل کردیم که ایشون از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کند که امام 9 جمله بیان فرموده که در نهایت بلاغت و حکمت است، که گوی بلاغت و حکمت رو از دیگران ربوده. 3 از این کلمات در رابطه با ادب بود که قبلا توضیح دادیم. 3 در رابطه با مناجات است، 3 فی المناجات. این 3 جمله ای که در مناجات هست و هم از نظر لفظ هم از نظر معنا بسیار قوی است، این جملات هست: الهی کفا لی عزن ان اکون لک عبدا. خدایا همین عزت مرا بس که بنده تو باشم. خیلی جمله بلندی است. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. این افتخار برای علی بس که تو پروردگار من باشی. انت کما احب فجعلنی کما تحب. تو اونجور هستی که من دوست دارم، منم اونجور درست کن که تو دوست داری. که عبودیت بالاترین عزت هست برای انسان، حتی از رسالت برای انبیا مهمتر است عبودیت. اشهد ان محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه. اول مسئله عبودیت، اساس و پایه ارزش انسان، عزت انسان، عظمت انسان بندگی خداست. در روایت دیگری از مولا آمده که می‌فرماید من اراد غنن بنا مال. کسی که می‌خواد بی نیاز باشه ولیکن بدون مال و ثروت. ولعز بلا عشیره، عزت داشته باشه در جامعه ولی بدون ایر و تبار، دار و دسته، حزب. و طاع بلا سلطان، از او فرمان برداری مردم کنن بدون اینکه قدرت سیاسی داشته باشه. فلیخرج من ظل معصیت الله الى عز طاعته. از خاری معصیت خدا به عزت طاعت خدا درآید، که همه اینها رو خدا به او عنایت می‌کنه. اگه کسی مطیع خدا شد، بنده خدا شد، حقیقتاً این دارای بالاترین عزت هاست، هرچند که اعوان و انصار و مال و ثروتی نداشته باشه. از این عزت بالاتر نمی‌شود که خداوند منان که آفریدگار هستی است، طبق اون چیزی که در حدیث قدسی آمده می‌فرماید در این دعای ماه پایان ماه رمضان هست از امام صادق علیه السلام: انا مطیع لمن اطاعنی. من از کسی اطاعت می‌کنم که او از من اطاعت کند. این خیلی مهمه، یعنی اگه کسی از خدا اطاعت کرد، همونطوری که او فرمانبری خدا کرده، خود او هم بنده هم از خدا چیزی بخواد تحقق پیدا میکنه. نقل میکنن که در بازار تبریز یه حمالی بار میبرده، بچه از بالای سقف یه سوراخ بوده، سابقا گویا وسط بازارها سوراخ داشته برای اینکه هوا منتقل بشه چی بشه، بچه بازی میکرده بالا پشت بام میفته پایین، این حمال که بار رو دوشش بوده چشش میفته میبینه این بچه افتاد، بگه خدای نگه دار این بچه معلق در میان زمین آسمان میمانه تا این بارشو میذاره زمین، بچه رو میگیره و میذاره زمین، مرهمه میزن دورش، تو کی هستی؟ اولیاء خدا هستی؟ اولیاء اللهی؟ چی هستی؟ خضری مثلا به تعبیر من. میگه نه بابا چیزی نیست، مسئله مهم نیست، 60 سال چند سال خدا یه چیزی گفته من گوش دادم، حالا یه دفعه من یه چیزی گفتم خدا گوش داده، چیز تعجب آوری نیست که حالا یه دفعه من یه چیزی خواستم از خدا، خدا انجام داده دیگه، این چیز مهم نیست. انا مطیعون لمن اتا، اینو میشن عزت حقیقی خداوند، عزت حقیقی به همه ما عنایت بفرماید. خب بحث ما در این مسئله مهم بود که میشود گفت در شرایط فعلی یعنی در عصر غیبت مهمترین مسئله برای کسانی است که خمس رو دریافت میکنن، حالا چه کسانی که در عصر متصدی امر خمس هستن، ولی فقیه یا مراجع تقلید، یا کسانی که مصرف میکنن، یعنی ولی فقیه به اونها میده، برای اونها مهمه. و این که آیا خمس تنصیف باید بشه یا تنصیف نباید بشه، یعنی نصفش سهم امام هست، نصفش هم مال سادات فقیره، یا این که نه همش سهم امامه، ولی نه این که ملک شخص امام باشه. مصرفش چیه؟ مصرفش مصالح مسلمین و سادات فقیر، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه، که مصرف خمس فقر نیست، نصف خمس مصرفش فقر نیست، همون که گفته میشه از سهم سادات میشود اون رو به غیر فقیر هم داد، در صورتی که مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کنه. بحث ما درباره اینه، این مسئله خیلی مهمی هست. ما در جلسه قبل 10 روایت نقل کردیم که اثبات میکرد این روایات به تبع اون چی که از ظاهر آیه استفاده کردیم، کل خمس مال امام هست، همه خمس در واقع حق امامه، ولی حق حکومتی او، نه حق شخصی او، نه اینکه امام میخواد میتونه او رو یا ولی فقیه میتواند مصرف امور شخصی خودش بکنه، نه، این ملک جهت است، ملک امام به سبب امامت است، به همین جهت هستش که او میتواند هر جا مصرف، البته خودش هم اگه نیاز داشت امور شخصیش مصرف میکنه، بلکن از باب این که مصرف خمس است، نه که ملک شخصی او هست. حالا چند تا روایت دیگه نقل عرض میکنیم در این جلسه که این مطلب اخیری که گفتیم رو این رو بهتر روشن میکنه، که اختیار دست خودش، اگه مصلحت بود اگه هیچ نداشت همونطور که دیگران نه، اگه ملک خودش باشه به ورثه میرسه، این به ورثه نمیرسه، حالا همین رو داریم الان توضیح میدیم، حالا دقت بفرمایید معلوم میشه. این روایت رو در صفحه 537 از وسائل این رو بیارید، خیلی روشن این مطلبی رو که الان عرض کردم روشن بیان کرده. 537 روایت ششم 12663 به اسنادهی عن ابی علی ابن راشد، این امامی ثقه است و سند هم صحیحه، آقای علی ابن راشد میگه قال قلت لعبل حسن سالس، ابوالحسن ثالث کیه؟ امام هادی علیه السلام. ایشون میگه از امام هادی علیه السلام سوال کردم، انا نعطا بشیء فیقال هازا کان لعبی جعفر علیه السلام اندنا فکیف نصنع. میفرماید که مردم شیعیان انبالی رو میارن و میگویند که این مال ابی جعفر هست. ابی جعفر یعنی پدر حضرت هادی، مال ایشون هست، این چیکار کنیم؟ فکیف نصنع. انبالی رو میارن مردم میگن متعلق است به پدر شما. فقال ما کان لعبی علیه السلام به حسب به سبب الامامه فهو لی و ما کان غیر ذلک غیر ذلک فهو میراثون علی کتاب الله و سنت نبیه. میگه این اموال ببینید چه مالی هست، اگه وجوهات شرعی است، خمس است، انفال است، امثال این هاست، اینها به سبب امامت هست، یعنی حق امامت هست، این میشه مال منه، من الان امام هستم دیگه، به سایر ورثه امام ابی جعفر علیه السلام نمیرسه، به امام محمد تقی نمیرسه، به سایر ورثه. و اما اون چیزی که مال چی هست؟ مال شخص پدرم هستش. و ما کان غیر زاری، به سبب امامت نیست، حق امامت نیست، خمس نیست، انپال نیست، امثال اینها نیست، اینها تقسیم میشه علی کتاب الله و سنت، ارث میشه دیگه بین برادرها و خواهرها، اینجا همه تقسیم میشه. این یه روایت که خیلی رو هم سندش خوبه، هم دلالتش روشن هستش که اون چه که مال منصب امامت هست باید به امام بعدی، این مسئله خیلی روشن هست. روایت دیگه صفحه 520، بالای صفحه حدیث سوم. عن یعقوب ابن انهو عن یعقوب ابن زیر عن محمد ابن ابی عمر عن حکم ابن ایمن عن ابی خالد کابلی. این موثقه است. خدمتتون عرض کنم که میفرماد قال امام فرمود ان رأیت صاحب هذا الامر یؤتی کل ما فی بیت المال رجلن واحدن فلا یدخلن فی قلبک شیء فانه انما یعمل و امر الله. اگر دیدی که امام صاحب هذا الامر، یعنی امام، همه ما بیت المال، همه هر چی در بیت المال هست، هر چی وجوهات آمده، همه رو میده به یکی، تقسیم نمیکنه، همه رو میده به یکی، فلا یدخلن فی قلبک شیء، این وقتی مبادا خرج جان کنی، چطور این که اگه حق داشت همچی کاری بکنه یا حق نداشت، نه، فانه انما یعمل به امر الله، این به دستور خداست. یعنی امام این حق رو داره که همه وجوهاتی که پیشش هست اگر مصلحت دانست در یه مصرف خاصی، حالا یه فردی فقیر هستش میخواد انقدر بهش بده تا مثلا خونه بسازه، امکاناتی براش ایجاد کنه، مصلحت میدونه همچی کاری کنه، اگر امام چه این مصلحتی دونست میتونه همشو به یک فرد بده. این نشون میدهد که این حق همه این مال مال چی بوده؟ مال امام بوده، و الا چطور میشود که مالی که باید چند قسمتش کنه تقسیم کنه بیاد همش رو بده به یک نفر؟ بیت المال چیه دیگه؟
بیت المال درآمدهای مختلفی داره.
چیه بیت المال؟
هر میتونه خیلی مثلا عوامل باشه بده اختیار
امام. نه دیگه، بیت المال اسلام یا خمس یا زکات دیگه، بیت المالی که اون موقع بوده یا خمس یا زکات یا انفال. یا انفال
شاید انفال بود خیلی
خب خیلی خوب هر چیزی میگه بیت
الله حدیث برمی که فقط خمس باشه
نه فقط نه همه رو میگیره مایت المال همه رو میگیره ما میگیم مطلق اطلاق داره اسم به خاص رو نمیگه روایت دیگه جلد صفحه 502 اون حدیث مفصل علی ابن مهزیار اینجا که دیگه خود خمسه بیاین
داریم که
امیر مؤمنان
به برادر خودش بیش از
سهمش
از بیت المال
خب مسعود
نمیدونست دیگه چطور این فرضی است که در مورد اطاعت از امام معصومه خب بله
خب بله امام معصوم همون امیرالمومنینه یعنی شما امیرالمومنین یخ میگی یخ به برادر خودش نه درسته دیگه درست میفهمی
برخلاف عدالت انجام نمیده
قطعا اینجوریه همینجوریه یعنی خب بله دیگه یعنی
نه حتما
چیکاری انجام میشه نه بله ما همین میگیم می درسته امیرالمومنین احسان به برادر خودش اونجور میده حالا اومد اگر امیرالمومنین همین امیرالمومنینی که اینجور داره میده به آقای فلان یه مقداری بیشتر داد نه کسی حق اعتراض نداره چون به برادر خودش نمیده اگر به فرض دیگه می اگه هم چیکاری کرد یعنی حق داره امیرالمومنین حق داره به اون نده به این بده چون مال در اختیار خودشه روایت 502 این آخر روایت رو نگاه کنید انما حالا همش هم به نوعی قبلش هم دلالتی داره میفرماید که انما نزدیک پایان چیز هستش بس خودم پیدا کنم بعد از آیه که میگه و علمو انما غنمتم روایتش روایت شماره پنجمه دیگه صفحه 502 اواخر روایت بعد که روایت و علمو انما غنمتم و آیه خمس و آیه زکات رو آیه خمس رو میخونه میفرماید که والغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه اول غنائم و فوائد رو چی میکنه بعد ادامه میده حالا ادامهش باز مربوط به بحث ما نمیشه تا دو سه ساعت مونده به آخر فاما الذي اوجب من الضياء والغلات في كل امن فهو نصف السدس نصف السدس نصف یک ششم من من کان از ضیعته تقوم به معونته و من کان از ضیعته لا تقوم به معونته فليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك که کم میکنه امام میگه من اینقدر اگر حق نداره اگه همش حق دیگران هست امام چطور می حق دارد که مال دیگران رو بگه من اینجوری اجاب میکنم اینجوری نمیکنم این معلوم میشود که این کل این مال امام هست حق امام هست و امام میتواند هر جوری که مصلحت بداند میگه چرا کم کردم هم حضرت میفرماد به تو همین روایت دلیلشو میگه حکمتشو میگه هم میتواند کل حق رو بگیره میتونه کل حق رو تحلیل همه روایت تحلیل هم باز دلالته این که روایت میگه من امسال تحلیل کردم یا مثلا بر شما تحلیل کردم همه روایت تحلیل هم دلالت بر این میکند که همه حق برای امام اگه همه حق برای امام نیست چطور میتواند تحلیل کند علاوه بر این حالا این یه قسمتش هم اینه دیگه
اینجا الان میایم از همون روایت تحلیل مطلق استفاده میکنیم که
در نه دو جوره دیگه یه قسمتش هستش که مربوط به مناکه هستش و یکم این که مثل همین روایت که خوندیم میگه میگیره ولی کن یه مقدارش رو تحلیل میکنه یا مثلا بر فرد خاص یکم بود فرد خاص هم داشتیم میگه بر فرد خاص تحلیل میکنه اونم میشه حالا روایت زیاد هستش علاوه بر اون روایتی که خوندیم بر روایات تحلیل روایات آیه مربوط به انفال و روایاتی که در انفال هست اون هم دلالت بر این معنا داره انفال که همش مال امام هست شما جلد بله نوز این ندارید این رو شما چرا صفحه 531 رو بیارید 531 اینم باز از روایتی است که سید مرتضی از در رساله محکم و متشابه از تفسیر نعمانی نقل میکنه ان للقائم به امور المسلمین بعد از ذالک الانفال. باز اینجا مسئله منصب رو مطرح میکنه، برای کسی که متکفل امور مسلمین هست بعد از خمس، علاوه بر اینکه خمس رو قبلا گفته مال او هست، که البته این جمله‌ای هم که ایشون داره این توضیح خودش هست، یعنی عقیده خودش اضافه کرده صاحب است، بعد ما ذکرنا خمس و ان نصفه للامام، این تفسیر خودشه، این تو خود روایت به این شکل نیستش. میگه للقائم، ان للقائم به امور المسلم بعد از ذلک الانفال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، قال الله عز وجل يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول تا آخر. که اینجا هم باز میگه قائم به امور مسلمین، همه انفال هم مال چی هستش؟ مال امام هستش. خب در اینجا آیه ای که فیع رو، مصرف فیع رو بیان کرده، هم مالک فیع رو مشخص کرده هم مصرف فیع رو، این هم مؤید همین عرایضی است که مطرح شد. خدمت رو عرض کنم که در آیه هفتم از سوره مبارکه انفال آمده و ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم. من اشتباه کردم، سوره هفت، سوره هشت، بله هشت، من گفتم انفال، بله بله اشتباه کردم. خدمتتون عرض کنم که این آیه و آیه قبلش، آیه قبل اینه، هر دوتا درباره فی در واقع و ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول و ما افا الله علی رسوله فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء، که اون آیه قبلشه. میفرماید که اولا فی در واقع چیه؟ بخشی از انفال، بخشی از انفال، یعنی غنایمی که از راه جنگ به دست نیامده، اینو بهش میگن فی. و ما افا الله، فی یعنی چی؟ در لغت فی بنای رجوع بازگشته، در واقع اینکه به اون غنایم جنگی که غنایمی که با جنگ به دست نیامده، با تسلیم شدن دشمن به دست آمده فی میگن. علتش اینه که ممکنه علتش این باشه که در واقع اموالی که، ثروتی که دست مردم هست در اصل برای اهل ایمان هست، برای انسان‌های خیر، هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه، این همه اموال مال خود، مال اهل ایمان هست و در رأسشون اشرف کائنات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اموالی که دست کفار، گناهکاران هست، مخالفین اسلام هست، در حقیقت در اصل مال اهل ایمان، انسان‌های خوبه. حالا اگر در دست، نه که اونها مالک نیستن، مالک هستن به حسب شرعی در دستشون اگر بود و با اون شرایطی که داره، ولی کن در واقع قضیهش اینه که از این آیه استفاده میشه، واقع قضیهش که ما اهل ایمانه، به همین جهت اگر به زور آمدن از اونها گرفتن یا به زور نگرفتن، اونها آمدن تسلیم شدن، خودشون آمدن دادن، اینجا حکمش فرق میکنه. در اونجا فی گفته میشود، یعنی اینها برگشت، خودشون با دست خودشون آمدن اموالی که مال پیغمبر بود، مال اهل ایمان بود، آمدن تسلیم شدن و دادن، حالا هرچند به زور آمدن دادن، تسلیم شدن آمدن، اینو میگن چیه؟ اینو میگن فی. اما اگر غنیمتی رو با زور از ته تو جنگ، در میدان جنگ گرفتن، این رو میگن غنیمت، اونو میگن فی، اینو میگن غنیمت. خود فی بخشی از انفاله. حالا در این آیه حالا همین آیه همین رو داره میگه،
حق مدیریت پیامبر،
بله
حق مدیریت،
آره اصلا آیه همین رو داره میگه، درسته.
ولذا بقیه سهمی ندارن.
درسته. اصلا آیه اول همینو میگه.
در غنیمت چون که دیگران تلاش کردن زحمت کشیدن خب اونم حق خودشون.
آره درست.
کاملا یه حرف عادلانه.
درسته. درسته این حرف درست. اصلا آیه همینو میگه. آیه اول همینه و ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فما اوجفتم عليه من خيل برار ولكن الله يسلط رسله علی من شاء الله علی كل شيء. میگه میفرماید که اینا آمده بودن خدمتتون عرض کنم که بعد از آیه مد در غزوه بنی نذیر بده از که یهودی های بنی نذیر آمدن زمین ها و چیزهاشون رو چیکار کردن ول کردن اینا و رفتن اینا بدون جنگ بدون اینکه جنگ بشه اینها اموالشون در اختیار پیغمبر قرار گرفت مسلمین قرار گرفت سران مسلمان ها آمدن خدمتتون عرض کنم که پیش پیغمبر گفتن خب اینم غنایم جنگی شد دیگه شما طبق سنت جاهلیت اون جاهلیت اون موقع اینجور بود که اون برگزیده هاش رو رئیس قبیله بر می داشت یه چهارم غیر اون هم یه چهارم بقیهش هم بر می داشت بقیهش رو می دادن به دیگران در جاهلیت اینجوری بوده میگن اینم غنیمت جنگی است همینجوری تقسیم کنیم شما هر صف به مال برگزیده‌هاشو خودت بردار یه چهارمش هم بردار سه چهارمشو بدید ما آیه نازل شد آیه نازل شد شما چیکاره هستی تو اینجا اینجا که کاری نکردید که جنگ نکردید اگه جنگ بود بله یه سهمی از این جنگ به شما میرسید ولی کن چون جنگ نکردید فما اوجفتم علیه من خیل و رکاب پس چیکار کنیم آیه بعدی میاد آیه بعدی این است ما افعال اولی واو داره دومی واو نداره و ما افعال الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء میگه این مال شماها نیست شما که مثلا اهل جنگ هستید مال اون نیست مال پیغمبره اون مال پیغمبر هست مال خدا هست و مال رسول و همون تعبیری که در اینجا هست در آیه خمس هست فلله استدلال ما به همینه فلله وللرسول وللذرقربا سه تا لام داره سه تا دیگه هم نداره ولیتاما والمساکین وابن السبیل که اینجا هم باز اون سه تا میشه سادات این میشه چی سهم امام به حسب ظاهر طبق اون تفسیری که مشهور کردن یعنی میشه سه تا سهم امام میشه سه ولی که در واقع در صورتی که انفال همش ماله چیه انفال همش ماله پیغمبره بعد از پیغمبر هم انفال همش ماله امام هستش زعیم امور مسلمین هست همین الان سیره پیغمبر رو داریم میگیم دیگه
آیا سیره پیامبر این بوده که یه یتیمی اگر از بنی عبدالمطلب نبوده بهش کمک نمیکرده
چرا میکرده
و فقط به صلاح بنی عبدالمطلب کمک میکرده
نه همینه داریم میگیم
یا ابن سبیلش آخه اصلا این برخلاف آموزه های کلی اسلامه
بله
ما
بخوام یه ما میگیم روشن میشه اگه روشن میشه شما میگید که این آموزه های اسلام یه کمی اگه تعامل کنید روشن میشه که مطلب چی میشه اینجا پیغمبر چیکار کرد همین سیره سوال همینه دیگه روایات تاریخ میگه پیغمبر این انباری که مال خودش بود و قرآن هم میگه که مال خودت هست ولله ولرسول ذل قربا ولیتام ولمساکین آیا داد به قومشای خودش آیا خودش برداشت آیا به سادات داد چیکار کرد در اینجا مسلم هستش پیغمبر اینا رو همه انبال بنی نذیر رو داد به مهاجرین انصار چون خودشون وضع زندگیشون خوب بودن اصلا به سادات هم نداد نه به سادات داد نه به قومشای خودش داد نه خودش برداشت همه این اموال بنی نذیر رو که خدا میگه همش مال خدا و رسول و چی از ذل قربا هست همه رو داد به مهاجرین مهاجرین که اصلا ربطی به پیغمبر به این حساب ظاهر نداشتن خدمتتون عرض کنم که فقط دو نفر یا سه نفر انصاری رو داد بهشون هم چون فقیر بودن بهشون داد این نشون میدهد که این اموال اختیارش چیه؟ اولا مال خود شخص پیغمبر نیست. مال اون مقام پیغمبره. همونطور که گفتیم در خمس اینجوریه. در انفال هم گفتش که للقائم من امور المسلمین انفال هست بعد از آری بعد از خمس انفال. این هم دلالت میکند بر این که اینجا چیه؟ اینجا ملک شخصی خودش نیست. دوم دلالت میکنه بر این که چیه؟ این اموال رو میتواند هر جوری که خودش میخواد مصرف بکنه. که اینجا خدمتتون عرض کنم که همینجور هم پیغمبر کرد، یعنی به دو نفر یا سه نفر بیشتر از فوق انصار که اونها فقیر بودن به غیر اونها نداد. پس از نتیجه‌ای که ما از همه مباحثی که دو سه روز گذشته میگیریم چیه؟ نتیجه این است که اولا خمس و انفال، اینجوری ما میخواییم جمع بندی کنیم، اولا خمس و انفال کلن چیه؟ کلن در اختیار امام هست. از اموال چی هست؟ از اموال امامت هست، از اموال حکومت هست، نه از اموال شخصی امام. تعلیلی هم که آیه آورده، این تعلیلم این رو خیلی روشن میکنه، کیلا یکون دولتن بین الاغنیا میکن. اگه مال شخص امام باشه یا مال شخص فرد دیگه ای باشه، میشه تداول ثروت در دست اغنیا میشه. ساداته، آره احسن تو، بله اینم بله اینم تداول، اگه میگی مخصوص سادات هست هم تداول ثروت میشه. البته اگه گفتیم فقیره شرط فقر گذاشتیم، بله مطلقا. که پیغمبر اومد چیکار کرد؟ پیغمبر اومد نه به سادات نداد، داد به غیر سادات. این پس اولیش اینه که حکمت این که به اشخاص، حالا چه امام باشه، چه ذی‌القربای امام باشه، چه سادات باشه، چه غیر سادات باشه، اگر بخواد در دست افراد خاصی قرار بگیره، تداول ثروت در دست اغنیا میشود. این حکمت، حکمت مهمی هستش که هر چیزی که العلتو تو عمم و تو خصص دیگه، هر چیزی که سبب این معلوم میشه که سبب تداول ثروت در دست اغنیا باشه، این در اسلام چه ممنوع هست، هر عملی که همچین اتفاقی رو بخواد بیفته به دنبال اون. نکته دوم، نتیجه از جمع‌بندی ما، نکته دومی که استفاده می شود این است که اموال حکومت هر چند که اختیارش زمامش به دست امام هست، ولیکن مصرفش مصالح مسلمین هست، که در اون جایی که مسلمین مصلحت مسلمین هست اختیارش دست امامه، ولیکن مصرفش چیه؟ مصرفش هر جایی که امام مصلحت بدان. نکته سوم این است که اون ستایی که مصرف هستن، یعنی ابن سبیل و یتاما و مساکین، هرچند که طبق روایات، حالا باز هم در ادامه بحثم خواهد آمد، طبق روایاتی که خوندیم در مباحث قبلی، اینها باز سادات باشن، ولیکن این به این معنا نیست که امام حق نداره این انبار رو به غیر سادات بده. نه، اگر سادات فقیر بودن، خب بالاخره باز سادات باز چیکار کنن؟ امام باید اینا رو تأمینشون کنه، چون زکات هم که نمیگیرن، از خمس باید تأمینشون کنه. ولی اگر نه فقیر نبودن، یه میده به کسی دیگه، یا نه حتی اگر فقیر بودن، مصلحت دانست، مثل همون که پیغمبر انجام داد، مصلحت پیغمبر میداند سادات فقیر هم هستن، ولی مصلحت فعلا اینه که بده دیگه، بده همون کار رو خواهد کرد. بنابراین در این نکته سوم هم، هر چند که این خصوص آل رسول در این آیه مورد توجه باشه، ولیکن این معناش این است که نیستش که چون اینها اگر امام مصلحت دانست به غیر سید هم بده، امام نمیتونه، یعنی حتما باز سهم امام و سهم سادات از هم جدا کنه، بذاره تو بانک، سهم سادات هر وقت که فقیر پیدا شد، فقیر سادات پیدا شد، بده به او، و الا مثلا اینجا بگذاره همینطور تو بانک پولها بمانه تا سادات فقیر پیدا شه. نه، اینجوری نیستش. نه، اگر دید که سادات رو باز تامین کنه، اگر دید که نه، یا حتی سادات فقیر هم وجود داره، میخواد مصلحت اولایی ده، جنگی پیش اومده، میخواد صرف جنگ کنه، خب میره صرف جنگ میکنه، صرف کار دیگه میکنه. خب اون مؤلفه قرون مال زکات هست، ولی که اگر بله دیگه، علی امام اگه مصلحت دانست از خمس هم بده میتونه بده، یعنی اختیارشو داره، اگه خواست از خمس هم بده میتونه بده. خب در اینجا یه سوال مطرح میشود، اشکال، انقلت، اینجا یه انقلتی میاد. پس نظر ما این شد که این خمس، کل خمس و کل انفال مال امام هست، در هر مصلحتی که هر جایی که مصلحت میدونه میتواند مصرف بکنه. حالا چند تا اشکال هست که حالا اشکالا رو باز جواب بدیم. اشکال اول این است که این مطلبی که شما مدعی هستید که خلد خمس مال امام هست، با یک دست از روایاتی که مستفیزم هستن و میگن باید تقسیم ششگانه باشه، اینجا به حسب ظاهر منافات داره. مخصوصا این دو روایت رو بیارید که خورده تنافیش به حسب ظاهر بیشتره. روایت رو بخونیم، صفحه 520. باب سوم، از آخرین باب از ابواب قسمت خمسه، حدیث اول 12623. پیدا کردید؟ باب و بالاشو نگاه کنید، این فتوای صاحب وسائله. باب و وجوب و قسمت خمس علا مستحقیه به قدر کفایتهم، باید به مستحقین خمس به اندازه کفایت، فی سنتهم به اندازه یک سال. فان اعوز من نصف من نصف، اگر حالا سعادات کم آوردن باید امام از نصیب خودش بده. فان فضل شیئون، سعادات زیاد آوردن، فهو له، اون سهم سعادات مال خود امام می شود. و اشتراط الحاجه فی الیتیم و المسکین و ابن السبیل فی بلده، فی بلد الاخذ لا فی بلده، در اون بلدی که اخذ میکنه باید ابن سبیل فقیر باشه. حالا تو شهر خودش ممکنه ابن سبیل خیلی اموال هم داشته باشه، اونجا ملاک نیست. روایت محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن بعض اصحابنا. اینجا تا اینجا خوبه، محمد یعقوب که ثقتون امامی و ثقتون جلیل نیاز به توضیح نداره، علی ابن ابراهیم همینجور، پدر علی ابن ابراهیم هاشم هم همینجور، حماد ابن عیسی هم از اصحاب اجماعی، ولی اینجا مرسل میشه، عن بعض اصحابنا، اینجا روایت مرسل میشه. عن العبد صالح، عبد صالح لقب امام کاظم علیه السلام هست. حدیث طولانی است، تا اونجا میرسد ولهو، یعنی للامامه نصف الخمس کملا. اینو چی میگید اینجا؟ نصف خمس، البته بخونید نصف خمسه کملا، نصف خمس به طور کامل مال امام هست. و نصف خمس الباقی بین اهل بیته، نصف دیگهش بین خاندانش. فسهمون لیام و تاماهم و سهمون لمساکینهم و سهمون لابناء سبیلهم یقسم بینهم علی الکتاب و سنه ما یستغنون بهی فی سنتهم، بنزه خرج یه سالشون رو به سادات میده. فان فضل عنهم شیئا فهو للوالی، اگه زیاد آمد مال خود امام میشود. فان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ينفق من عنده به قدر ما استغنون به، همون فتوایی که صاحب وسائل داد. و انما صار علیه ما ان یمونهم لانه له ما فضل عنهم، حالا چرا باید بده خرج اونها رو؟ چون اگه اضافه آمد مال اون هست، اگه اضافه اومد مال اون میشه، اگه کم اومد از خودش باز بده. روایت دوم، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن الحسن صفار که امامی ثقتون جلیل، عن احمد ابن محمد ابن ایساس، اینجا که این هم ثقتون جلیله، عن بعض اصحابنا، اینجا باز چی میشه؟ مرسل میشه، اون میشه مرسله ابن احمد، عن احمد رفع الحدیث. تازه نه تنها مرسله است، مرفوع هم هست. اونجا مرسله بود، بعض اصحابنا از امام کاظم نقل میکرد، اینجا بعض اصحابنا اصلا مرفوع از واسطه شو نقل نکرده. الا ان قال، تا اونجا که میگه فن نصف له، یعنی نصف خمس مال امام هست خاصه، این مال خودشه. و نصف لیتاما، نصف دیگه لیتاما و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد صلی الله علیه و آله الذين لا تحل لهم الصدقه ولا الزكاه عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، به اندازه کفایتشون باز بده، که اون یکی گفت به اندازه سالشون، اون روایت قبلی. فان فضل شيئا فهو له و ان نقص عنهم ولم يكلف ولم يكفهم، کم آمد و کفایت نکرد اون نصفه، اتمه لهم من عنده كما صار له فضل كذلك یلزمه نقصان، همونطور که زیادیش مال او بود کمش هم به گردن اوست که باز تکمیل کنه براشون. خب این دوتا روایت نشون میدهد که نه همش مال امام نیست، خیلی با صراحت میگه نصفش مال امام هست، نصف دیگهش سهم سادات هست. این رو چی جواب میدیم؟ انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.